تراکی 163، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 490. و این همان معنایی است که امثال آیه مالکم من دونه من ولی ولا شفیع، پاورقی 2، و آیه و هو الله لا اله الا هو و له الحمد فی الاولا و الاخرته و له الحکم، پاورقی 3، و آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، پاورقی 4. اطلاقش بر آن دلالت می کند و به هر تقدیر روشن شد که عبودیتی که نسبت به خدای تعالی معتبر است، همان معنایی است که از تجزیه و تحلیل و عبودیت معتبر بین عقلا در مجتمع انسانیشان گرفته می شود. پاورقی ها 2. جز خدای تعالی برای شما مولا و شفیعی نیست. سوره سجده آیه 4. 3. و اوست معبود واجب الوجود. جز او معبودی نیست، برای اوست ستایش در دنیا و آخرت و هم برای اوست حکم. سوره قصص آیه 70. 4. تسبیح می کند برای خدا آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. ملک و حمد برای اوست و بس، و او بر هر چیز قادر است. سوره تغابن آیه 1. ادامه متن. خلاصه کلام این که این عبودیت معنایی است که ریشه آن در مجتمعات بشری نیز هست. اکنون باید در این ریشه بحث و نظر کرد و دید که به چه جهت بعضی از افراد بشر بعضی دیگر را بنده خود گرفتند. 2. بردگیری و اسباب آن. تا آنجا که تاریخ بشریت نشان می دهد، از زمانهای قدیم تا حدود 70 سال قبل مسئله بردگیری و خرید و فروش افرادی از جنس بشر به نام غلام و کنیز مسئله دائر و معروف در بین مجتمعات بشری بوده و شاید امروزه هم در بین بعضی از قبایل دورافتاده و عقب مانده آفریقا و آسیا معمول باشد و این مسئله همانطور که گفتیم آنقدر سابقه دار و قدیمی است که نمیتوان ابتدایی تاریخی برای آن پیدا کرد، ولی تاریخ این معنا را نشان میدهد که مسئله یه بردگی دارای نظام مخصوصی در میان همه ی ملت ها بوده و مقررات مخصوصی داشته است و معنای اصلی آن این بوده که انسان در تحت شرایط مخصوصی آزادیش سلب شده و به صورت متاعی که قابل ملکیت است، مانند سایر اجناس و متاهایی که به ملکیت در می آید، از قبیل حیوانات و نباتات و جمادات درآید. و معلوم است که اگر انسانی مملوک شد، دیگر اختیاری از خود ندارد، چون اعمال و آثار او نیز به ملکیت غیر در آمده، وان غیر هر طوری که بخواهد می تواند در اعمال و آثار او تصرف کند. این آن سنتی بوده که گفتیم ملت‌ها در بندگان اجرا می‌کردند. چیزی که هست باید گفت مسئله بردگیری متکی به اراده جزافی و علل اطلاق و بدون هیچ قید و شرطی هم نبوده و خلاصه اینطور هم نبوده که هر کس هر کی را که دوست می‌داشته برده خود می‌کرده و یا هر کی را که دلش می‌خواسته می‌فروخته و یا می‌بخشیده، گرچه در بین قوانینی که در نظام بردگی اجرا می شده، امور جزاف زیادی به حسب اختلاف آرا و عقاید اقوام و سنن آنها دیده می شود، بلکه ریشه و اساس آن مبتنی بر نوعی غلبه و تسلط بوده است، نظیر غلبه در جنگ که مجوز این می شده که غالب و فاتح نسبت به مغلوب هر کاری که می خواهد بکند، بکشد، اسیر کند، از او پولی گرفته و رهایش سازد. و نظیر غلبه به ریاست که رئیس در حوزه ریاستش هرچه می خواسته می کرده و همچنین نظیر غلبه و قهری که پدر نسبت به فرزند داشته و پدر را از نظر اینکه فرزند را تولید کرده ولی امر او دانسته و به وی حق می داده که نسبت به طفل ضعیف خود هر کاری که دلش بخواهد بکند، حتی او را بفروشد و یا به دیگران ببخشد و یا با فرزندان دیگران تبدیلش کند و یا به طور موقت آریه‌اش دهد و یا بلای دیگری بر سرش آورد. و ما در ابحاث گذشته مکرر گفتیم که به طور کلی مسئله مالکیت در مجتمع انسانی مبنی است بر غریزه ای که در هر انسانی تمام قدرت بر انتفاع از هر چیزی که ممکن است به وجهی از آن انتفاع برد وجود دارد و انسان که مسئله استخدام جبلی و طبیعی اوست، در راه بقای حیات خود هر چیزی را که بتواند استخدام نموده از منافع وجودی آن استفاده می کند، چه از مواد اولیه عالم و چه عناصر و چه مرکبات گوناگون جمادی و چه حیوانات و چه انسانی که هم نوع خود او و در انسانیت مثل اوست. و اگر احساس احتیاج به مسئله اشتراک در زندگی نبود، آرزوی جبلیش این بود که همه افراد هم نوع خود را استثمار نماید. لیکن همین احتیاج مبرمش به اجتماع و تعاون در زندگی او را مجبور به قبول اشتراک با سایر هم نوعهای خود در عمل و تحصیل منافع هر چیزی و انتفاع از آن نموده است. از این رو او و سایر هم نوعانش مجتمعی تشکیل دادند که هر جزی از اجزای آن و هر طرفی از اطرافش اختصاص به عمل یا اعمالی داشته و تمامی افرادشان از مجموع منافع حاصله برخوردار می شوند. یعنی نتایج اعمالشان تقسیم شده، هر کسی به قدر وزن اجتماعیش از آن سهم می گیرد. و تن در دادن به چنین تشکیلات، همانطوری که گفتیم، برخلاف آرزوی طبیعی و جبلی و صرفاً از روی استرار است. به شهادت این که می‌بینیم یک فرد از انسان با اینکه موجودی است اجتماعی، هر وقت در خود قوت و شدتی می‌بیند، پشت پا به همه قوانین اجتماعی و مدنی که آن نیز طبیعی آدمی است زده و شروع می کند به زور و قلدری و افراد هم نوع خود را زیر یوغ استعمار خود کشیدن و دعوی مالک و رقابی کردن و به جان آنان و نوامیس و اموالشان به دلخواه خود دست درازی کردن. ولذا اگر خواننده محترم آزادانه و منصفانه در روش اینگونه افراد و استثمارشان تأمل کند، خواهد دید که اینان روش خود را در تملک انسانها تنها در انسانهایی که داخل در مجتمع آنان و جزی از اجزای آنند معتبر نمی دانسته، بلکه روش مزبور را در آشنا و بیگانه و دوست و دشمن مجری می داشتند. چیزی که هست دشمن را از این جهت تملک می کردند که بیگانه بود یا به جرم دشمنی محکوم به بیگانگی و خروج از مجتمع او شده و همه آرزو و همش این بوده است که تار و پود هستی طرف را به باد داده اسم و رسم او را محو و نابود سازد. به همین جهت از مجتمع طرف خود خارج شده و طرف هم به خود حق می داد که او را نابود کرده و او و مایملک او را تملک کند، چون برای او احترامی قائل نبود. و همچنین پدرانی که اولاد خود را ملک خود می دانستند، آنان نیز اولاد را در این حالی که جزء مجتمع خود می شمردند، همتراز و همسنگ خودشان نمی پنداشتند. و چنین معتقد بودند که فرزندان در مجتمع بشری از متعلقات و توابع پدرانند و به همین جهت به پدران حق می دادند که در فرزندان خود همه رقم تصرف، حتی کشتن و فروختن و تصرفات دیگر را بکنند. یا از این جهت تملک می کردند که خصوصیاتی که در آنان بوده آنان را بر این می داشت که خیال کنند که ما فوق افراد مجتمعند و افراد همپایه و هموزن و در منافع شریک آنان نیستند و حق دارند که در جامعه حکمرانی نموده و از هر لذتی لب به لبابی آن را به خود اختصاص دهند و در نفوس افراد مجتمع همه رقم دخل و تصرف نموده، حتی آنان را زیر یوغ بردگی خود درآورند. پس معلوم شد اصل اساسی در مسئله بردگیری همان حق اختصاص و تملک علل اطلاق بوده که انسانهای زورمند برای خود قائل بودند. و نیز معلوم شد که این روش ناپسند را نسبت به طائفه مخصوصی اجرا نمی کردند، بلکه هر ضعیفی را بدون استثناء محکوم به رقیت خود می دانستند. تنها کسانی مستثنا بودند که مثل خودشان زورمند و در وزن اجتماعی همسنگشان باشند. از اینان گذشته هیچ مانعی از برده گرفتن بقیه ی افراد مجتمع برایشان نبود و عمده این بقیه سه طائفه بودند. یک، دشمنانی که با آنان سر جنگ داشتند. دو، فرزندان خرد و ضعیف آنان و همچنین زنان نسبت به اولیای خودشان. سه، هر مغلوب ذلیلی نسبت به غالب عزت یافته خود. سه، سیر تاریخی بردگیری. گرچه تاریخ شیوع سنت بردگیری در مجتمع بشری در دست نیست، لیکن چنین به نظر می رسد که این سنت نخست درباره اسرای جنگی معمول و سپس درباره زنان و فرزندان عملی شده باشد. برای اینکه آن مقدار که در تاریخ امم قوی و جنگی به قصص و حکایات و قوانین و احکام مربوط به سنت بردگیری اسرای جنگی برمی‌خوریم، به داستان‌های بردگیری زنان و فرزندان بر نمی‌خوریم. این سنت در بین جمیع ملل و امم متمدن قدیم مانند هند، یونان، روم و ایران و همچنین در بین ادیان آسمانی آن روز مثل دین یهود و نصارا به طوری که از انجیل و تورات استفاده می شود رواج داشته است. تا اینکه اسلام ظهور نموده و پس از انفاذ و امضاء اصل این سنت تضییقات زیادی در دائره آن و اصلاحاتی در احکام و قوانین آن کرد. تا اینکه در اثر آن تضییقات اسلام سرانجام این سنت به اینجا کشید که در 70 سال قبل در کنفرانس بروکسل به طور کلی لغو گردید. فردینال توتل در معجم خود که درباره اعلام شرق و غرب نوشته در صفحه 219 می گوید مسئله بردگیری در بین ملل قدیم شایع بود و این برده ها از همان اسرای جنگی و طوائف مغلوبه بودند، و این روش در بین یهود و یونانی ها و رومی ها و عرب جاهلیت و همچنین در اسلام دارای نظام معروفی بود، ولیکن رفته رفته رو به زوال و لغویت گذاشت. نخست در هند در سال 1843 و سپس در مستعمرات فرانسه سنه 1848 و در ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ انفصال در سنه 1865 و در برزیل در سال 1888 لغو شد، تا آنکه در سال 1890 در بروکسل کنفرانسی تشکیل یافته و بلغویت آن قراری صادر گردید. الا اینکه تاکنون در سراسر جهان لغو نشده، هنوز هم در بعضی از قبایل آفریقا و همچنین بعضی از نقاط آسیا آثاری از آن باقی است. و منشأ این لغویت همان تساوی بشر است در حقوق و واجبات و ضروریات زندگی. 4. نظر اسلام درباره بردگیری چیست؟ همانطوری که قبلا گفتیم، عمده اسباب بردگیری 3 چیز بود: 1. جنگ، 2. زور و قلدری، 3. داشتن ولایت ابوت و شوهری و امثال آن. یکی از تضییقات اسلام همین بود که این 2 سبب اخیر را لغو کرد و حقوق جمیع طبقات بشر را از شاه و رعیت و حاکم و محکوم و سرباز و فرمانده و خادم و مخدوم را به طور یکسان محترم شمرده و امتیازات و اختصاصات زندگی را لغو نمود و در احترام جانها و عرض و مال همه حکم به تصفیه فرمود، افکار و عقاید و خواسته های همه را مورد اعتنا قرار داد، یعنی همه را در بکار بردن حقوق محترم خود در حد خود تام الاختیار ساخت و همچنین آنان را بر کار خود و بر دستمزدی که کسب کرده اند و منافع وجودشان مسلط کرد. روی این حساب زمامدار در حکومت اسلامی ولایتی بر مردم جز در اجرای احکام و حدود و جز در اطراف مصالح عامی که آید به مجتمع دینی می شود ندارد و چنین نیست که هرچه را دلش خواست بکند و هرچه را که برای زندگی فردی خود پسندید به خود اختصاص دهد، بلکه در مشتهیات شخصی و تمتعات زندگی فردی مثل یک فرد عادی است و هیچ گونه امتیازی از سایرین ندارد و امر او در آرزوها و امیال شخصیش به هیچ وجه در دیگران نافذ نیست، چه آن آرزو بزرگ باشد و چه کوچک. آری، اسلام با این طرز حکومت موضوع و زمینه استرقاق به زور و قلدری را از بین برده و همچنین ولایت پدران را هم نسبت به فرزندان محدود نموده و اگر به آنان ولایتی آن هم تنها نسبت به حضانت و نگهداری اولادشان داده، در عوض بار سنگین تعلیم و تربیتشان و حفظ اموالشان در ایام هجر و کودکی آن را هم به دوششان گذاشته و همین که این بار سنگین به رسیدن فرزندان به حد بلوغ از دوششان برداشته شد، آن ولایت نیز از آنان سلب شده و در تمامی حقوق اجتماعی دینی با فرزندان خود برابر می شوند. همانطوری که آنان صاحب اختیار خود هستند، فرزندان نیز در زندگی شخصی و تمایلات خود مستقل و صاحب اختیار می شوند. این است آن مقدار ولایتی که اسلام برای پدران نسبت به فرزندان قائل شده.